الرحمن الرحیم، ما تا جلسه قبل تو بحث مانهایم رو مروری گفتیم. با توجه اینکه تعداد جلسه دارم که باقی مونده کمه، من خواستم اول نظر انتقادی رو نگم. بایدم نه، نظر انتقادی به نکاتی داره، ولی هم نظر انتقادی همین نظریه مال جامعه شناسی آمریکایی رو سعی میکنم مختصر بگم که بعد یه مقدار نکاتی هم خودمون اضافه کنیم به این بحث، در واقع همین بحثای جامعه شناسی معرفت یه حرفی هم از خودمون اضافه کنیم بهش. تو نظری انتقادی من اگه یادتون باشه دستبندی اوایل بحث کردم، گفتم که در واقع ما اینا تلقیشون آلمانی، فرانسوی و آمریکاییه. الان شما اگر همین بحث کتاب رو نگاه کنید تیه یعنی آلمانی شد همش توی همین بحث چیز بیشتر از همه هست، یعنی مبانی جامعه شناسی معرفت. ببینید فصل اولش آگاهی جمعی تفکر پیش منطقی بازنمود اجتماعی تقریبا مال جریان دورکیم بود و جریان فرانسوی بود. بعد یه فصل در واقع این آلمانی رو گاش زیمل و وبر که مقدمه بودن، یه فصل اونمش گاش جامعه شناسی معرفت آلمانی، یه فصل دو گاش نظری انتقادی و بله این که دوباره این آلمانی. بعد نظر انتقادی این بحث هابرماس رو دوباره توی بحث بخش دو میاره که هابرماس امتدادشه، منتها اینا در واقع به حالت تقریبا متقدمی نشن، بعد آخرش هم میره جامعه شناسی معرفت. در واقع فرق مهمی که همین جریان آلمانی در واقع ما اصلش رو شلر و مانهایم بود، حالا اون قبلیه که زیمل و ببری چی، بعدش این در واقع جامعه شناسی معرفت چرا این در واقع نظر انتقادی رو مستقل کرد. به نظر میادش که بحث شلر و مانهایم تقریبا ناظر به کل جوامع، نسبت کل جوامع و معرفت بود. جریان انتقادی به شدت ناظر به جامعه سرمایه‌داری هست، این در روی کل جوامع نظریه ندارن، ناظر به فضای جامعه سرمایه‌داری هست، ولی بخاطر اون گسترش که دارند خلاصه مطرحن دیگه. من تلقی خودم این است که با دوباره همین بحث لوکاش رو اگر کهشون چیز مطرح میکنه دیگه، یکی لوکاش رو مطرح میکنه، یکی هم هورکایمر رو در آدورنو. توی لوکاش تقریبا لوکاش میشه گفت یه جور شما مارکس رو خوندید دیگه توی نظری جامعه شناسی. ببینید مارکس یه پیشبینی میکنه از وضعیت تحولات اجتماعی که سلام علیکم که این پیش بینیش سلام و ندی کنم من همون چیز میدونم یه رو پیش یه رو پیش یه پیش بینی میکنه از جریان تحولات اجتماعی که طبق اون پیش بینیش باید چی اسمش این سیری که مارکس میشماره علالقاده و تو لندن رخ بده، باید توی کشورهای اروپایی رخ بده، یعنی اون بحث هم جامعه بورژوا اون ترتیبی که طی میکنه، در حالی که شامیلی که جامعه همین لندن و یعنی مارکس مال قرن 19 است دیگه اشتباه نکنم، جامعه توی فضای لندن و توی فرانسه و اینا اون بقایی رخ نمیده، عوضش توی روسیه و یکی کشورها رخ میده. و بعد این خود هم یه چالش میشه که اصلا واقعا این تلقی مارکس درست بود یا غلط بود، که تقریبا یه حالت زیر سوال میره. لوکاش به یه معنای در واقع داره اون حرفو اصلاح میکنه، که اون اصلاحش تقریبا برای اینکه من اون اصلاح رو بخوام بگم، خود حرف مارکس خود حرف جالبه واقعا، اصل ایدهش ایده قابل توجهی بحث از خود بیگانگی با اینکه علل قاعده خوندید، من دوره اشاره میکنم که در واقع به بحث جامعه شناسی معرفت خیلی مرتبطه. ببینید حرف مارکس این است که انسان، این حرف بسیار مهمش این است که در واقع من مارکس رو در واقع اشاره بکنم، که انسان در جریان عمل خودش رو میسازه. یعنی چه جریان عمل خودش رو میسازه؟ یعنی تا قبل تو دوره سنتی، قبل از دوره هم در انقلاب سنتی، نسبت کار و کارگر یه نسبت واقعیه. نسبت واقعی یعنی کارگر با کار خودش روش میکنه. این ادبیاتی که تو ادبیات سنتی ما، تو ادبیات دینی ما در روی اهمیت کار، تأثیر کار توی انسان اینا غالبا ناظر به این فضاست. من گفتم بعد این کتاب نمیدونم مثلا آیه مطهری تعلیم و تربیت در اسلام داره، یه فصل مفصلش در روی کاره و اهمیت کار و مثلا آفات بیکاری. حالا آفات بیکاری یه بحث چیزیه، از این جهت متفاوتیه، ولی خود کار و اینکه کار تو رشد انسان تأثیر داره، خب این بحث مهمی است که تو فضای سنتی بوده. انقلاب صنعتی این کار رو، نکته اصلی حرف ما اینه که کار رو از کارگر جدا کرد. خب کار رو از کارگر جدا کرد یعنی چی؟ اینا رو گفتن براتون مفصل، یعنی میدونید جدا شدن کار از کارگر و تلسوارگی کالا، اینا رو که بله بوتوارگی یا تلسوارگی کالا، که این با کار خودش قرار بود رشد بکنه، تغییر شخصیت ایجاد میشد، اما دیگه تو انقلاب صنعتی تقسیم کار شد، تقسیم کار اومد سهم اینو از کار جدا کرد، یعنی سهم این از کار فقط شد درآمدش از کار. تو دوره سنتی سهم کارگر از کار قبل از اینکه درآمد باشه اعتبار بود، یعنی مثلا شما نجار که داشتید، یه آهنگری که داشتید، هر کس که داشتید، تو قدیم گفتن اوستای نجار، اوستای آهنگر، خود این یه اعتباری داشت که این اعتبار ارزش از اون پولی که در می آورد بالاتر بود. برای همین خودش با این اصلا دزدی کردن از کار خلاف روند شغل بود، یعنی شما با اعتبار خودت داری زندگی میکنی، برای همین اگه مثلا این میزو میسازی، علالقاده باید یه میزی بسازی که دفعی بعد هم بیان ازت بخرن. برای همین نهایت هنرش تو هر شغل خودش اعمال میکرد، در عین حال خودش هم از این کارش لذت میبرد. یعنی وقتی همین هم توی فضای کارهای دستی اینجوری هست، وقتی کسی خودش کار دستی انجام میده، خودش از کار خودش کیف میکنه، خودش از کار خودش لذت میبره. ارزش کار ولو که قیمت کالا بسیار بالاتر از قیمت خونه این باشه، ارزش کارگر بالاتر از ارزش کار بود. یعنی چی؟ از کالا بود. من مثال اینجوری میزنم، میگم مثلا شما در نظر بگیرید مسجد شیخ لطف الله، که هزینه مسجد چند برابر قیمت دیه خونه این آقای شیخ لطف الله. حالا مسجد رو از حیث مسجدش نگاه نکنید، از حیث معماری برجسته نگاه کنید. اگر شخصی یعنی حاکم مخیر میشد شیخ لطف الله زنده بمونه یا این مسجد باقی بمونه، کدوم رو ترجیح میداد؟ چی؟
شیخ
لطف الله رو. برای چی؟ به خاطر اینکه این دوباره میتونه یه مسجد دیگه بسازه. درسته قیمت این خیلی بیشتر بود، حالا مسجد مثال خوبی نیست، عمارت عالی قاپو هر کدوم دیگه، درسته قیمت این آدمه اگه خونه پول دیش میدادی مثلا چقدر بود، قیمت اونجا خیلی بیشتر بود، اما این آدم بود که اینو میساخت و این آدم میتونست ده ها مورد دیگه مثل این بسازه. از اون طرف هم داریم دیگه، حالا توی تاریخ هم داریم که برخی از این بناهای مثلا توی اروپا چند مورد داریم که بناهای خیلی خیلی عجیب و پیچیده و مثلا قشنگ که ساختن، این شاهی که در واقع دست داده اینو ساخت، آخر کار این رو معمارش کشت. من میخوام این ترک باشه تو عالم دیگه نباشه. خب یعنی دارش و ارزش این آدم بالاتر از اون بودش اینو کشتش. داره اینو میخوام بگم. ولی وقتی که در واقع جای تقسیم کار رخ میده، سهم کارگر توی کالا معلوم نیست. الان مثلا این که اینو ساخته کی بوده که توی ساختن این دخیل بوده؟ یه کارخانه با ده ها نفر آدم که هر کدوم یه کار انجام میده، آخر ازش بپرسید تو با این چه نسبتی داری، نسبتی برقرار نمیکنه. خب وقتی که این پایین تر شد، حالا من گفتم این ماشین مثلا آخرین سیستم، یه کسی مخیر باشه این ماشین آخرین سیستمه داغون بشه یا این کارگر داغون بشه، میگه خب به صرفه اینه که کارگر داغون بشه، چون این کارگر یه پیچ و مهره از اون ماشین است. بر همین است که دیگه سود، این حرف مهمه ماشین است که سود کالا دیگه به جایی که دست کارگر بره میره دست سرمایه‌دار. سرمایه‌دار چیه؟ تو نگاه مارکس کسی است که هیچ کاری نمی‌کنه، سرمایه‌شو گذاشته جلو و این سرمایه داره مرتب اضافه میشه به این کاری که کارگر انجام میده. برای کار کارگر به جایی که برای خودش اثر داشته باشه، تو رشد خودش موثر باشه، چه رشد اقتصادی چه رشد مثلا شخصیتی، فقط برای رشد سرمایه‌دار، نه رشد اقتصادی سرمایه‌دار موثره. خب اینجاست که کارلا داره از کارگر جدا میشه. وقتی کارلا از کارگر جدا شد، کارگر دچار از خود بیگانگی میشه. یعنی چی از خود بیگانگی؟ یعنی هر چقدر بیشتر کار میکنه، بیشتر از دست میده به جای که بیشتر دست بیاره. چرا؟ چون تو نظام سرمایه داری یه مدلی چیده شده که این اندازه کارش هیچ وقت دریافت نمیکنه، بلکه خیلی کمتر از کارش دریافت میکنه. خب ببینید اون نکته مهمی که حالا میخوام در مورد لوکاش رو بگم، اون نکته من تلقی خودم این است که لوکاش یه جور جمع بین اندیشه‌های مارکس و وبر. مارکس حرف از چی بود؟ کارگر در جریان عمل در واقع خودش را می‌سازد و این در واقع به چالش خورده، خود را در واقع می‌شناسد نه حتی می‌سازد. یعنی از خود بیگانگی داریم میگیم دیگه، یعنی کارگر با عمل خودش خودش رو در واقع میشناسه. این روند جدید منجر به از خود بیگانگی شده. از اون طرف وبر کار اصلش این بودش که تحلیل عقلانی روند عقلانی شدن در جامعه، عقل شدن جامعه در واقع، یعنی جامعه اون دیگه ها بحثی ببرم همه خونده دیگه قبلا ما اشاره کردیم، اون انواع کنش ها انواع عقلانیت های چجوری میادش که در واقع اون عقلانیت سوری آخرش مستقر میشه و چجوری جامعه از یه جامعه. ببینید به یه معنی هم شبیه دورکیم بود، حالا وبر وبر باید تفاوت های دورکیم هم اینو داشت آزو بود، دورکیم میخواد بگه چگونه جامعه ارگانیکی جامعه مکانیکی جامعه ارگانیکی شد. حالا یه پرانتز کوچیک باز کردم دیدم چی گفتم بهتون، نه این از نامردیه دورکیم ها، کلمه ارگانیک و مکانیک دقیقا معکوس به کار برده. حالا این توجه کردید گفت اشاره کردن بله که خلاصه چی
چند بار
اینو درگیر کردم
که
ارگانیکی اون چیزا نامه و مکانیکی
یعنی ساختاری
بله،
این دو تا
جابجا هم مطرح
شد.
این خب بس من گفتم
دیگه
گفته بودم
براتون تو ذهنمون
خودتون چیز بود که یعنی اون جامعه که کاملا همبستگی طبیعی داره رو اسمی داره میذاره مکانیکی، اون جامعه که کاملا از این وضعیت در اومده این همش به خاطر استفاده از بار ارزش کلمات داره دقیقا عمدن معکوسی کار به کار برده.
شاید اشتباه ما ترجمه کرد.
نه اشتباه نیست، معروف این کلمات است که توی تمام متون هست، یعنی اصلا تعمد داره، چون اصلا تو ذهن همه ما ارگانیک بالاتر از مکانیکه چون این بالاتره، در که جامعه به شدت مکانیکی شده ولی اسم رو عمدن جابجا گذاشته که وضعیت رو چیز کنه. حالا میخوام اصلا من ناخودآگاه وقتی هم توضیح بدم میخوام جامعه مکانیکی ارگانیکی مکانیکی شده نه بالعکس داره میگه. ببینید اون روندیه که داره میگه داره روند عقلانیت، عقلانیت یعنی استقرار عقلانیت ابزاری عقلانیت سوری، اینو داره توضیح میده. مارکس هم در واقع داره جریان این از خود بیگانگی که داره این توی فرآینده توضیح میده. لوکاش چیکار میکنه؟ حرف مارکس در واقع یک نحوه جمعش رو در واقع توی حرف مارکس این است که داره بحث اوبژه شدن رو، اوبژه شدن هم کالا هم کارگر مطرح میکنه. اوبژه شدن هم این بحث اوبژگی اصلا مطرح کردم براتون، دیگران مطرح کردن که اوبژه یعنی چی؟ ببینید این تلقی سوژه اوبژه، شما این دکتر اسلامی تنها که درس نداشتید اصلا، خب میشه حالا اینا رو خوب توضیح میده. ببینید تلقی سوژه اوبژه که به غلط ترجمه میشه به ذهن و عین، و واقعا این ترجمه به ذهن و عین اصلا فهم بحث غربی توی ما مختل کرده. از خود کلمه شروع کنم، ما سوبجکت سوژه سوبجکت دیگه و آبجکت. شوف فعلا بحثای فلسفی رو صرف نظر کنید.
سوژه سابجکت.
بله. نه کلمه سوژه. سوژه انگلیسی سابجکت، انگلیسی سابجکت.
متوجه ولی کاربرد
فارسی. همین میخوام بگم. نه همین میخوام توجه کنید. نه تو کاربرد انگلیسی اصلیش در نظر بگیر چه تغییری رخ داده. سابجکت. شما صرف نظر بحثای فلسفی. سابجکت یعنی چی؟
موضوع.
موضوع یعنی چی؟
اون چیزی که داره مطالعه میشه.
موضوع بحث دیگه، اونی که گذاشتی وسط در موردش بحث میکنی. آبجکت یعنی چی؟ نه این آبجکت شی و این مال تلقی جدیده، چون تو خود انگلیسی، یعنی شما اگه بحثای فلسفی نشی نخونده باشید آبجکت یعنی چی؟ تو این کاربرد انگلیسی مفعول آبجکت، آبجکت مفعوله. خب
روشکار انجام میشه
آهان. حالا اون روش که انجام میشه اولی خود سابجکت رو میگم تا اون آبجکت هم جا بیفته. ببینید الان سوژه رو یا حالا سابجکت یا سوژه رو میگن چی؟ الان ذهنیت ما همین تعریف میگن فاعل شناسا. حالا از این شروع کنیم، آبجکت ها رو بعدا به تبعش حل میشه. الان فاعل شناسا موضوع شناساییه یا فاعل شناسا نقطه مقابل موضوع شناساییه؟
مقابل.
خب چرا به سوژه میگن سوژه؟ این همین تلقی یعنی سابجکتیویته کانتی اینا میگن این سابجکتیویته دستون بیاد.
سوژه نمیگن، میگن آبجکت میگن سوژه.
کلمه سوژه سابجکته. اصلا انگلیسیش سابجکت.
من تو کاربرد فارسی هست دیدم مثلا خواهد الان که من یه خواهد این ترجمه مطالعه کنید. همین ترجمه میگن سوژه، به من نمیگن سوژه.
همین دارم میگم من. چی؟
نه.
من اوجم میکنم اینو. نمیگن آ ببین
فارسی یه دونه سوژه، نه سوژه شناسایی شد، سوژه
میدونم. آخه همین دو تاش هست، نه خود انگلیسی دو تاش هست، یکی سابجکت یعنی موضوع، از این جهت میگن این موضوع بحث منه، سابجکت بحث، سوژه بحث منه، این به معنی خود کاربرد لغوی اصلی که تو انگلیسی هست تو فارسی هم استفاده میکنن. از اون طرف سوژه شد فاعل شناسا. من خودم یعنی شو علل قاعده بعد میگفتی که مثلا سو ابجکت باید میشدش، اگه ابجکت به معنی موضوع بود مشکل نداشتیم ما. اشکال معلومه چی میخوام توضیح بدم؟ یعنی تو تلقی عادی علل قاعده باید ابجکت موضوع باشه، سوژه یه چیز دیگه باشه، ولی سوژه موضوع بوده. میخوام این سوژه حالا ابجکت شو فعلا سر نظر کنید، خود سوژه رو توضیح بدم. من سوژه چجوری هم موضوع هم فاعل شناسا، اشکال معلومه؟ یعنی میخوام چه گیری رو مطرح کنم، شبیه اون ارگانیک و مکانیک ها. یعنی شما میگی آقا سوژه که باید موضوع باشه، سوژه باید این شیعه باشه.
ارده تو انسان گفته دیگه موضوع توی
همین. یعنی الان فاعل شناسا موضوعه یا فاعل شناسا بررسی کننده است؟
هر دوه.
یعنی چه هر دوه؟ همین رو خواهم برسن.
کانت تو انسان شناسی کانت میگه که چون میگم یه لایه یه مدت با مطمئن هستی شناسی میگه من هم الان هستی رو بشناسم.
خب
بعد کانت میگه تو هستی رو نمیشناسی، تو داری ساختار ذهن خودت رو معرفت داری، معرفت شناسی میگه نه هستی شناسی.
خب
ساختار ذهن میشناسی. اصلا من دارم یه شناختی حاصل میشه، هم دارم اون چیزی که موضوع مورد مطالعه رو دارم پیش میشناسم، همون انسانی که دارم مطالعه میکنم دارم میشناسم.
ببینید در واقع
مرحله دو اون،
در واقع مسئله رابطه شما با عالم چیز شده، فاصله افتاده. شما فقط شما یا ذهن خودت. وقتی شما شدی و ذهن خودت، تنها چیزی رو میشناسی که درون ذهنت باشه. برای همین موضوع شما از بیرون رفته درون شما. ببینید این توی تلقی کان اگه مثلا این ذهن باشه، از عالم خارجی اطلاعاتی وارد بشه، حالا با دعوایی که دارن این مادر توی امر خارجیه، یه چیز دیگه کاسموسه، یه چیز ماده مبهم ناشناخته است. کی معرفت پیدا میکنی؟ زمانی که اعمال مقبوله بکنی روی این داده خارجی. یعنی تا اعمال، یعنی تا دخل و تصرف نکنی با ذهن خودت، این به معرفت تبدیل نمیشه. این تلقی نقطه مقابل تلقی سنتی. تلقی سنتی این است که شما چشت رو باز کنی، عالم خارج تو ذهن شما منعکس میشه، دخل و تصرف بکنی خرابش میکنی. دخل و تصرف نباید بکنی تا معرفت پیدا کنی. این تلقی سنتی اینو میگه. کان میگه اصلا دخل و تصرف نکنی معرفت پیدا نمیکنی، دخل و تصرف باید بکنی تا معرفت بشه. خب وقتی دخل و تصرف باید بکنی تا معرفت بشه، پس موضوع شناسایی شما کجا میشه؟ درون خود. یعنی اونجایی که فاعل شناسا داره کاری انجام میده، موضوع شناسایی داره شکل میگیره، نه اینکه فاعل وایس بیرون بره این موضوع رو بشناسه. برای این تلقی سوبژکتیویته که میگن توی فضای کان این است که اساساً هر چی که میشناسی دخل و تصرف خودته که داری میشناسی، نه اینکه یه چیزی رو در عالم خارج اون رو داشته باشید. که بعد گفتم این مسئله مهمه جامعه شناسی معرفت، اینجا خیلی جدی میشه. چجوری من چیزی رو میشناسم که اینا شما همین رو میشناسید؟ چجوری من میگم سیاه، شما میگی سیاه، دو تامون نمیفهمیم چی داریم میگیم؟ چجوری من یه جمله میگم، شما این جمله رو میگی، دو تامون نمیفهمیم چی میشه؟ اگه من دارم دخل و تصرف میکنم تو ذهن خودم، ایشون هم داره دخل و تصرف میکنه تو ذهن خودش، و مخصوصا جریان نوکانتی هم اومده که میگه هر کدوم با طبق فرهنگ و طبق پیشینه خودمون دخل و تصرف متفاوت داریم میکنیم، پس چجوری میشه من و شما یه حرف مشترک میزنیم؟ این بستره. خب حالا این ابژه شدن هم اینجا داره میگه، این ابژه دیگه حالا اونجوری سه داره کاملا مستقل میشه. یعنی ابژه شدن یعنی شما
چی؟
ابژه یعنی این شیء رو، رابطه سوژه ابژه اینجاست که شما این رو وضعیت ببینید. ابژه دوباره اینیست که داخل ذهن منه، ابژه غیر از نومنه. میگه گفتم با ذهن و این خیلی فرق داره. ابژه یعنی حالا منی که دارم از حیث دخل و تصرفم اومدم تو اینجا، اینی که یعنی این موضوع در واقع تو تلقی کانتی میشه ابژه. منتها موضوع ببینید گفتم مفعول اینه، اصلا شما داری یه کاریش میکنید، در حالی که تلقی ما از ابژه اینه، ابژه شی خارجی. شیء خارجی نیست ابژه، شیء ابژه اونیست که ذهن من گرفته بلای سرش آورده. برای همین وقتی این حرف میزنن که آقا این موضوع رو ابژه پژوهشتون بکنید، این اگه بخواید اهمیت نیا کنید یه فحش به اون موضوع. مثلا تا دیگه میگن که خانم
سلام
علیکم، خانم سارا شریعتی روحانیت ابژه پژوهشش کرده، ابژه کرده غیر از این است که موضوع پژوهشش قرار داده، ابژه پژوهش کرده. خیلی من هم زیاد افراد خیلی چی میگن، میگن فلان چیز رو ما باید ابژه بکنیم، برای ابژه بکنید یعنی اینو بگیرید یه سر و ساماری بدید اونگونه که معنی کانتیشو دارم میگم، اونگونه که خودتون میپسندید سر و سامان بدید، تعریفش بکنید، حالا بذارید در موردش بحث کنید. این ابژه کردن این مفعوله، اصلا کاملا شما روش کار انجام دادید، با کار شما این یه چیزی شده. ببینید شی از اونجا که شیء مفعول نیست،
باهاش ناب برخورد نمی‌کنیم، به خود دقیقش دیگه
چی؟
باهاش ناب برخورد نمی‌کنیم.
اعتماد آره دیگه، اعتماد. حالا حسین اگه برسم یه اشاره بکنم، حسین نقطه مقابل این تفکرات، حسین میگه آقا همه دخل و تصرف خودتو بذار تو پرانتز، اصلا تو نه خودتو جلو بیار، ولی تو تلقی میخوام هم سوژه هم ابژه تو فضایی است که شما فقط داری دخل و تصرف میکنی. بعد که میگه که کالا ابژه شد، این تلقی مارکس، مارکس که میگه کالا ابژه شد یعنی چی؟ یعنی میگه تا قبل از این با کالای داشت زندگی میکرد، با کالای داشتش ارتباط میگیره، با کالای خودش داشت رشد میکرد با کار خودش، اما این کالا دیگه از این جدا شد، از این جدا شد، سرمایه‌دار داره فعلا با کالا چیز میکنه، یعنی این ابژه‌ای شده که از کارگر جدا شده، کالا
ابژه سرمایه‌دار شده،
ابژه است، عملا ابژه سرمایه‌دار شده. ببین همین که ابژه شد، ببینید همین که شما یه موضوع ابژه میکنید از طرف جداش میکنید، نکته مهم ابژه اینه،
یعنی ساختار شده یا ابژه سرمایه‌دار
میگه اونش فعلا ابژه اینش مهم نیست. وقتی یه موضوع ابژه شد یعنی دیگه اون حالت طبیعی خالص خودشو نداره، شما اینو از این شیء جدا کردید که بشناسید. این تلقی ابژه شدن تلقی است که تو پوزیتیویستا خیلی پررنگه. پوزیتیویستا میگن که آقا اگه میخوای یه چیزو بشناسید باید ابژهش بکنی، ابژه کنی یعنی همه ارزش ها تویی کنی، از همه چیز خالیش بکنی که اینو بشناسی. اینا که نقد میکنن تو فضای انتقادی میگن آقا وقتی ابژهش کردی از واقعیت تویش کردی، از مؤلفهای خودش مستقلش کردی. شما بنه که یعنی حالا من این پوزیتیویسم دفاعی هم بکنم، ببینید شما وقتی که میشناسید، حالا این توی میدونه میبرم مطرح میشه تو بحثش که اینجا رسیدم اینا شرطتر میشه، وقتی میخواد یه چیزو بشناسید چاره ای ندارید، وقتی میخواد بحث کنید تا میگم گیرشون است که شناختن فقط از جنس بحث کردن میاد، وقتی میخواد درباره این که جلومونه بحث کنیم چاره ای نداریم جز این که یه عالم از مؤلفاشو بزنیم کنار، یه چند تا مؤلفه کمیشو باقی بگذاریم و در موردش بحث کنیم. یعنی چی؟ مثلا شما میگیم این صندلیه، همین که گفتی صندلی یعنی وسیله‌ای برای نشستن روش، بعد خب آیا این فقط صندلیه یا این یک شیئیه؟ این یه این فیلسوفای معاصر هستش، یک کتابی داره فیلسوف در کارگاه بود اسمش، خیلی کتابه الان نخوندم، من یه موری ازش شنیدم، ولی چیزه میگه که اصلا اگه شما خلاقیت رو توی بچه ها شکوفا کنید، از مهمترین کارها این است که شما به این یاد بدید که هیچ چیز رو با تعین خودش نبینه. بعد مثال های خیلی قشنگی میزنه، یعنی چی؟ یعنی مثال های توی
ابژه کنه
دیگه، ابژه نکنه، نه ابژه نکنه
با تعیونش که
اینه الان میگم به شما مثالش رو بگم، مثالش برمده این مثال هایی توی فرهنگ ما هم خیلی سنت قشنگی داره. مثلا ماشین لباسشویی، ماشین لباسشویی تا ما میگم ماشین لباسشویی چی میفهمیم؟ یه وسیله که باید لباس بشوریم. بعد توی این سنت همین عشایری ما اینا که دوغ میگرفتن، این خانم هایی که دوغ کره میگرفتن، ماشین لباسشویی اولش که اومده بوده اینا ور میدانن تبدیلش بر به وسیله برای کره گیری، چون این ماشین لباسشویی چیزها ها در داره که خوش کنه مستقل داره، اینا میگن در وسیله برای چی؟ یعنی نگاه به این وسیله میکنه، نگاه نمیکنه که تعینی که سازندش رو این اعمال کرده برای شستن لباسه، این میگه که این به چه دردی میخوره صرف نظر از همه تعینات. یعنی مثلا به سادهش بگم این موبایل رو به عنوان چکش استفاده کنیم مثلا، یعنی علل قادم موبایل خراب میشه، این ذهنیت ما، منظورم اینه از ابژه‌ای که این به این صورتش یک ابژه معین شده، یعنی این سازندش اینو به مثابه یک ابژه درستش کرده. شما اینو برمیداری کل این که کاره با بچه ها رو خیلی ببین دختره ما این دختر کچکم چیده به شدت ذهن اینجوری داره هر چی تو خونه پیدا بکنه باشه کاردستی درست بکنه. کاردستیه که اولش اصلا به مخیل ما خطور نمی کنه. اینو کنار این بذاری چی در میاد؟ منظورم معلومه. یعنی این همه چیز رو از تعین خودش در میاره. تعینی که ما از اول عادت کردیم به این مثلا بگیم موبایل، به این بگیم کاغذ، به این بگیم مثلا کنترل و اینها. او کنترل نگاه میکنه یه دفعه تو ذهنش به جای کنترل مثلا میشه پایه میز. مثلا حال پایه میز خیلی ساده است. بعد شما کلا میبرید یه جای دیگه که تو اونجا شما اینم خیلی چیز جالب تری داره از کارکرد اولیه خودش. این تو ابژه شدن این دارم میگم. ابژه شدن وقتی که داره دیگری رو این تعین سوار میکنه. حالا دیگری ساختار باشه، سرمایه‌دار باشه، هر کی باشه.
فنومن در واقع
چی؟
ابژه فنومن.
نه نه نه، ابژه اتفاقا فنومن نیست. ابژه اونجایی است که اومده توی چنگ این متصرف.
فنومن همه
دیگه. نه، فنومن میگه. بخش را فکرم نومن میگه. فنومن فنومن باز یه تفاوتی با چیز داره. فنومن هم درسته پدید نه اتفاقا فنومن چون حسین حالا به حسین میزیم حسین اتفاقا خب میگه ما سراغ فنومن بعد داریم نه چیز یعنی اونجایی که این خودش داره رو پدیدار میکنه و ما دخل و تصرف توش نکرد
پدیدار میکنه معقوله خورده نخورده
ببینید این دعوای مثلا کانت و حسین کانت میگه اساسا تا شما معقوله نزنی روش این امکان نداره چیز بشه
پس تو نگاه کان ابژه و فنومن یکیه تو نگاه حسین یکی نیست
تو خود کان هم من نمیتونم بگم لزومن یکیه یعنی بخوام یعنی الان ذهنیت های این است که به این سن میبره اما از اولش یکی باشه تو خود ادبیاتش یکی باشه ذهن من الان صاف نیستش باید تأمل کنم ولی نکته من این است که وقتی این کلمه بخوام توی فضای مارس معلوم بشه ببینی کالاه یعنی هم کارگر ابژه شده هم کالای ابژه شده تو این وضعیت یعنی این الان سرمایه داره که کالا و کارگر رو داره استفاده میکنه نه خود کالا از کارگر بر رشد خودش انجام بده خب این در مقابل مارکس تلقیش این بودش که توی فضایی که ادبیات خود مارکسه در واقع این ابژه شدن رو مشخصا مال حوزه اقتصاد میدونست یعنی که علم اقتصاد داره عملا این کار رو انجام داره روند ابژگی رو تو عالم تشدید میکنه من خب لوکاشو فرداشو به ماکس و ویبر بگم ویبر این مسئله رو تحت تاثیر دین چیز میدونست تحت تاثیر اون نگاه پروتستانتیست و در واقع کالوینیست و اینها میدونست اگه بخوایم بگیم لوکاش به گویی همون حرف مارکس رو میزنه فقط به جای اقتصاد میگه کل علم بوده گویی همون حرف دین وبر رو میزنه فقط به جای دین میگه نه اتفاقا خود سرمایه داری این کارو کرده نظام سرمایه یعنی این روحیه‌ای که آقای وبر نسبتش میده به کالوینیست میگه این روحیه از کجا شروع شد این روحیه چجوری شروع شد این هم مال همون بستر اجتماعیه که اون بستر اجتماعی شروع سرمایه داریه یعنی در واقع سرمایه داری اومد جلو این حرف چی
اینو ابژه کرد
که حالا دین ابژه کرد و نمیخواد خیلی لاغت تو ادبیات لوکاش من ندیدم هم چیزی باشه نه میخواد بگه خود این نظام سرمایه داری یه حالت دوری هی خودش باز تولید کرد ببینید شما میگه آقا از زمان ببینید این تلقی من خودم اینجات چون این بانده خود همدلی داره با این حرفی که این داره میزنه حالا نمیتونم منظور درست برسونم نه کالوین میدونید دیگه کالوین با کی اسمش اصل پروتستانت مال کی بود؟ مارتین لوتر مارتین لوتر و کالوین دوتا در واقع چیز بودن دوتا آدم مهم تحولات پروتستانی کالوین هستم که وبر داره مطرح میکنه همین آقای کالوین که با لوتریه یه طرف ماجرا بود یه آرایی داره که جریان رقم میخوره طرفدانه مشکن کالوینیست که آقای وبر هم میگه این من خب از موضع لوکاش حرف رو بزنم ها وبر داره میگه آقا میدونید نظام سرمایه داری وبر خوندید دیگه میدونید نظام سرمایه داری چرا اینجوری شد چون یه عده از آدم ها به لحاظ نگاه دینی برای خودشون این مطرح شد که من باید انقدر تقلا بکنم و مهم نیستش که چه خرجی بکنم در واقع لوکاش میخواد بگه واقعا این بود یا نه بستر اجتماعی این نوع انقلاب صنعتی شروع شده بود، بستر اجتماعی این مدل رو تقویت کرده بود، اینا هم تو فضای دینشون این توجیه میکردند. یعنی در واقع همون نظام سرمایه داریه داشتش اینو میبردش به این سمت جلو.
دین شروع کننده بود یا سرمایه شروع کننده بود؟
حالا شروع قطعی که نداریم اینجا، ولی میخوام بگم این در واقع داشت اونو تقویت میکرد. در واقع خود همین دینه هم برمیگشت به بستر اجتماعی. اون عمیقیت به شدت به مارکس دوباره نزدیک میشه. مارکس مسئله رو اقتصاد دیده تا فرهنگ، مسئله رو تحولات بیرونی میدونه تا تحولات درونی. لوکاش داره از این جهت به مارکس نزدیک میشه دوباره. یعنی اصلا مارکسیست دیگه. میگه بابا اون این که میگه دین بود، دینم داشت توی جامعه خاص. چرا این آراء امثال کالوین تو مثلا جهان نمیدونم مثلا تو کنفوسیوس چینی ها خیلی دیدگاه اینجوری دارن، چرا تو اینجا مثلا حالا من مثال میزنم، اول لوکاش نگفتم، من دارم میگم چرا اونجا رخ نداد. خلاصه آدم هایی که بیان همین تو ادبیات خود مذهبیون مسلمان نعم الاون لرجل صالح المال، چرا اینجور احادیث موجب نشده که توی مثلا کشور اسلامی یه تحول اینجور رخ بده؟ میگه در واقع اون بستر اجتماعی هم دوره داره همین تقویت میکنه. برای همین اون روند عقلانی شدن جو باره مثبت نداره. میدونی تو وبر باره مثبت نداره. این که این عقل ابزاری بیاد بر همه چی مسلط بشه، این هم مال همون سرمایه داریه بوده.
میشه بگیم که دین و سرمایه داری توی جامعه از نظر لوکاش کاتالیزور هم دیگه بودن، هر دو رو تا هر دو هم دیگر رو تقویت
می‌کنه. ببینید حالا میشه گفت ولی لوکاش تمرکزش رو می‌ذاره روی خود سرمایه داری. مثلا دین براش چیز نیست. میگه شما که وبر بحث آورد رو سراغ دین، این دین خیلی مهم نیست، این در واقع چیزی بود تو بستر اجتماعی.
یعنی موافق سرمایه‌داری بوده؟
چی؟
موافق
نه، اینا منتقد سرمایه‌داری هست. اینا میگه سرمایه‌داری همه بلا رو سر ما آورده، همه کار ریشه تو خود همون سرمایه‌داری داره.
شما می‌بینید که ریشه سرمایه‌داری رو فرهنگی می‌بینید یا اقتصادی دیگه؟
بله، اصلش اقتصادیه. من جلوشم. یعنی این روند عقلانی شدن نه محصول آموزه‌های دینی، بلکه در خود سرمایه‌داری است. منطق ارزش افزوده، این منطق این کار رو انجام میداد. و این یعنی که منطقی که همه چیز با ارزش افزودهش سنجیده میشه. ارزش افزوده معنی اقتصادی. ناشی از بهره‌گیری مؤثرتر از نیروی کار، این که ما از نیروی کار بیشتر استفاده بکنیم، اون تلقی ابژگی، اونو جدا بکنیم، اونو بگیریم که چه سودی برام بیاره، تقسیم کار رو تقویت کنیم، همه داره به صورت مضاعف خودش رو انجام میده. کار متناسب با نیاز بازار، نه متناسب با نیاز و هویت خود فرد تنظیم میشود. خب اون وقت از اون طرف هم تلاش مارک اینه که مارک اقتصاد رو ایدئولوژی نظام سرمایه داری میدونه. آقای لوکاش که آقا کل علم مدرن، کل علم مدرن نه فقط دانش های چیز، بلکه حتی فلسفه هگل، فلسفه کانت، اینا همشون داره تثبیت میکنه این نظام سرمایه داری رو. خب در این فضا تفکر بورژوازی که هم کانت و هگل رو میگیره، همه در واقع دانش های مدرن رو میگیره، اساسا ایدئالیستی و غیر تجربی است. این نکتهش خیلی جالبه. اینجا یه میخوام توضیح هم سر چیز بگم، این دیالکتیک اینا میگن، میگن چی؟
وبر میگفتش که دین و پروتستانتیسم داره باعث ایجاد روح سرمایه‌داری،
این در واقع روح سرمایه‌داری رو ایجاد کرد. این
نمیدونست که بلوکاش میگه سرمایه‌داری باعث ایجاد سرمایه‌داری میشه.
آره اون میگه که در واقع یه روند اقتصادیه، این روند اقتصادی که با تقسیم کار شروع شد تو جامعه شکل گرفت. چی شکل گرفت؟ همین که ماست گفت ابژه شدن کالا، همین که کارفرما سرمایه‌دار تونست از نیروی کارگر به عنوان ابزار خودش استفاده کنه، این سیر دیگه شروع شد. تو این سیر اون دینه اینقدر مؤثر نبود که اون سیر داشتش میبرد جلو.
حالا راجع شروع این سیر صحبت نمی‌کنم.
حالا نقطه ببینید در واقع هم
چون مثلا بون ایران به
حالا من الان ببینید من نرفتم خود آثار لوکاشو اینجوری بخونم، من در واقع حد این مطالعه دارم. اون مقدار که مسئله از این است که غالبا شروع رو من توی در واقع تقسیم کار. بعد چی تقسیم کار رخ داد؟ تقسیم کار با یه پدیده ساده رخ داد. یعنی اول ذهنیت ها این نبودش که من میخوام استفاده کنم، یعنی انقلاب صنعتی برمیگردونن. تو تلقی انقلاب صنعتی به نظرم نیاز نیست حتما بریم یه نقطه آنچنانی پیدا کنیم. یه کسی شروعش میگن، یه کسی دید، گفتم مثال کارخانه سنجاق میگن دیگه، اونجوری دید اینجوری تک تک درست میکنن خیلی وقت میگیره، گفت تقسیمش بکنید. یه کار خیلی ساده است، هر جای جهان میتونه رخ بده. بعد این که دید، اون که دید این چه چیز جالبیه، اون که دید چه چیز جالبیه. حالا یه بار شما یه فضای کل ببینید، تحولات
اجتماعی نمیشه که
ما حالا من دیگه تحلیل منه ها، تحلیل اونا نیستا. ببین من این میخوام بگم از این جهت شما میبینید این جور وضعیت ها تو دورهای سنتی هم موردی ممکنه رخ داده باشه، اما یه بار هستش که اون فرهنگ دینی، بستر دینی یه پشتوانه برای زندگی هست. یعنی آدمی که توی تلقی اون بستر اجتماعی دینی میافته تو فضای این که فقط پول در بیارم، خود به خود اعتبار اجتماعیش میاد پایین. اما یه بار اصلا اون بستر دینی تقریبا تخریب شده، اون نوع زندگی قبلی تخریب شده، حالا این یکی که یه جایگاه پیدا میکنه، دیگری هم جایگاه پیدا میکنه، سومی میگه چرا این کارو نکنیم، بعدا توجیه دینی میاد روش، احتمال یه همچین دینی دارن براش. یعنی این که بخوام بگم خود اینو بگن نقطه شروع چیه، من به نظر خودم میگم خیلی نقطه شروع اینجوری نمیشه توی این تحولات تاریخ پیدا کرد. ببینید حالا این نکتهش جالب اینه، دقیقا اگه یادتون باشه دورکیم که من توضیح میدادم، گفتم دورکیم توضیح میداد که اساسا با این فردیت علم رشد میکنه، یادتون هست؟ گفتم در واقع شما توی تلقی دورکیمی این بودش که شما همیشه با توتم و تابو و اینها همه وقایع رو تجربه میکنی، یعنی تا تجربه میکنی سریع اون مؤلفه‌های فرهنگی که وجدان جمعی بر شما میذاشت میذاری روش. برای همین است که علم رشد نمیکرد، هر چقدر این انسجام اجتماعی کم شد اون روح جمعی از بین رفت و افراد تونستن مشاهده غیر تحت تصرف اون رو انجام بدن، این دیگه دانش تجربه داره میره جلو. یادتون هست اینو گفتم دیگه توی دورکیم. حالا ایشون دقیقاً به یه معنی معکوس اینو میگه، میگه اصلا دانش پوزیتیویستی دانش ایدئولوژیکه. اون بخوام با ادبیات دورکیم بگم، دورکیم میگفتش دانش سنتی دانش ایدئولوژیکه، چون اون باورهای اجتماعی شما منجر میشه شما وقایع رو اونگونه ببینید. وقتی باران میاد میگه خدا رحمت کرده، میگه تحلیل تحلیل کنی ببینی چه عاملی منجر. وقتی باران هم نمیاد میگه مثلا خدا غضب کرده. اون ذهنیت دورکیم اینجوری بود. به این جهت میگفت دانش‌های سنتی بخوایم با ادبیات اینا بگیم ایدئولوژیکه، از کلمه ایدئولوژیک دورکیم نداره، فقط دارم تشبیه میکنم. و دانش مدرن از اونجای شروع میشه که این از اون فضا آزاد میشه. حالا آقای لوکاش دقیقاً معکوس اینو میگه که این از حرفای مهم جریان انتقادیه، که میگه اتفاقا دانش مدرن، دانش‌های تمام دانش‌های مدرن دانش‌های ایدئولوژیکه. این دانش‌های ایدئولوژیک نه فقط پوزیتیویستا، بلکه کانت، بلکه هگل، بلکه همه اینا. چرا؟ چون این دانش از واقعیت گسیخته است. یعنی چی از واقعیت گسیخته است؟ یعنی از دل واقعیت در نیامده. اینا هم که دانش‌ها به شدت ذهنیتشون نازل به همین حوزه‌های علوم اجتماعی به شدت. البته ببینید که علوم اجتماعی حالا آدم یه چیزی توضیح بده. ببینید تمام دانش‌ها به یه معنا از جنس علوم انسانیه. به چه معنایی؟ فیزیک، شیب، خب میگم فیزیک و شیب چه ربطی علوم انسانی داره؟ فیزیک میخواد در مورد طبیعت بحث کنه. اما وقتی میخواد این علوم انسانی که دارن علم مدرن متوجه شید اینه، حیوانات دانش فیزیک دارند. انسان که دانش فیزیک داره در واقع چی شده این دانش رو داره؟ من دارم با ذهنیت اینا میگم، اینو قبول نکنید، فقط خب اینا رو خوب جا بیاندازن این چجوری دارن فکر میکنن. انسان که دانش فیزیک داره چی شده دانش فیزیک پیدا کرد؟ اینوری بگم، آیا حیوانات به هم آموزش توی مسائل فیزیکی میدن یا نمیدن؟
نه.
نمیدن؟
میدن.
میدن. الان ماشاءالله پرنده به بچه‌ش یاد نمیده چجوری پرواز کنه، خونه نمیسازه، به بچه‌ش یاد نمیده چجوری خونه بسازه. این کار رو انجام میدن، اما در این حال دانش اینجوری ما ندارن. ما چرا این دانش رو داریم؟ از زاویه بخاطر اینکه باید تصرف کنیم، باید تصرف‌های بیشتر بکنیم. برای همین در واقع حتی این دانش‌هایی هم که ما فکر می‌کنیم علوم پایه است، اینا هم همش علوم انسانیه. یعنی انسان به خاطر اینکه بخواد انواع تصرفات تو عالم انجام بده شروع می‌کنه، یه اطلاعاتی که داره می‌ذاره. تو این اطلاعاتی که داره گذاشتن هم رشته‌های مهندسی خیلی معروفه. شما از رشته مهندسی نمیایید شکلتون؟ خب اغلب همتون میایید. خب من میگم ببینید درست میگم یا نه. ببینید مثلا میخوان یه ساختمون، ببین من رفیق فامیلی داشتیم مهندسی عمران بود، ولی رفتم که آره همینجور، مثلا میخوان یه ساختمون درست کنن، میخوان مثلا این چی اسمش تیراهه رو بزنن، بعد میگن این تیراهه که سوراخ شده مثلا خاصیت چی داره؟ من خودم سوال بود تیراهه سوراخ شده چه فرقی میکنه؟ گفت ببین اصلا برای مهم نیست سوراخ باشه نه، اینا این فاصله اینقدر قطر نیاز داره، حالا اینقدر قطر با آهن کمتر یا بیشتر؟ درست میگم یا نه شما؟
یعنی متریالی کمتر
مثلا، یعنی اون فقط این قصره، این اندازه، این باشه، بقیه هیچی مهم نیست. حالا برای همین است که وسطش خالی میکنن که کمتر مصرف بشه. ببین این هیچی مهم نیسته. تو فضای مهندسی غالبا میگن ما دو تا مؤلفه میخوایم برای این کار انجام بشه، این دو تا مؤلفه اومد بقیه‌اش حق به خاص خود بکن. یه اینجور وضعیتی، یعنی تقلیل دادن صدها مؤلفه به دو تا مؤلفه تا کار من پیش بره، چون من این نگه داشتن اینو میخوام، نگه داشتن این مبتنی بر این و این و این مؤلفه، این سه تا مؤلفه تامین شد، بقیه‌اش هیچ چیز دیگه مهم نیست. این یه نوع همین کاره، میگم ابژه کردن یک گونه چیز دیگه، یعنی شما عالم رو میگیری با تناسب با اون که دلت میخواد سر و تش رو میزنی، حذف میکنی. و وقتی هم که مهندسی میان تو فرهنگ، مهندسی فرهنگی رو میندازن، این فجایع تو کشور رخ میده. چرا؟ حالا میخندید ولی جدیش همینه. چرا؟ چون اینا عادت کردن با سه چهار تا مؤلفه یه خروجی بگیرن. فرهنگ داره که اینجوری نیست، شما سه چهار تا رو کم و زیاد میکنی 500 جای دیگه تگون میخوره. بعد اینا میگه خب اگه این کارو بکنیم این میشه دیگه، بابا این کارو بکنی این نمیشه، این آدمن وقتی این کارو میکنید یه چیز دیگه انجام میشه. منظور معلومه دیگه. حالا چی رفتم سراغ این نکته؟ اینو میخواد بگه، این میگه که آقا این دانش های تمام پوزیتیویست اینا گسیخته از واقعیته، تو متن واقعیت نیست، واقعیت نمیاد در مقابل نشون بده. چه دانشی باید گسیخته از واقعیت نیست؟ اون میگه اصلا منطق شما گسیخته از واقعیته. اینجا من خیلی خوشم میاد چون من ذهنم با این آقا سازگار. میگه روش گسیخته از واقعیته. چرا روش گسیخته؟ یعنی اصلا روش شناسی های مدرن گسیخته از واقعیته. چرا؟ چون روش شناسی به شما چی میگه؟ میگه که اگر این رو تو این قالب بریزید این خروجی میگیره. روش شناسی همش اینه دیگه. شما با این قالب این محتواها رو گردآوری کن، با این قالب اینا رو کنار هم قرار بده، با این قالب خروجی بگیر. یه کارخانه تولید ال داره می‌سازه. خب گیرش چیه؟ گیرش این است که اگه منم نباشم یه ابزار باشه همین کار رو بکنه خروجی میگیره دیگه. میگه دانش نشد، میگه شما واقعیت از واقعیت گسیخته کردید. شبیه اشکاله که چیزه بیکن اینا به منطق ارسطویی میگیره، ایشون هم آلمان میگم شبیه اونا اینا نگفتن. ببینید اشکال بیکن میگیره، البته فخرازی هم قدیما این اشکال گرفته بوده. شما میگه که زید انسان است، اشکال قدیده فخرازی میگرد، هر انسانی میمیرد پس زید میمیرد یا میراست. حالا بخواهیم به کاملا ساختار منطق ارسطویی بذاریم، هر انسانی میراست پس زید میراست، درسته؟ اشکال که میکنم میگم آقا شما وقتی گفت هر انسانی میراست از کجا گفتی هر انسانی میراست؟ میدونستی زید میمیره یا نمیدونستی زید میمیره؟ اگه میدونستی زید میمیره که خب هیچ هر جایی داری، اگه نمیدونستی زید میمیره این جمله غلط بوده. میگن منطق سنتی بهش دردی نمیخوره، همون چیزی که میدونی و تکرار میکنه. چرا؟ چون یکی از ضوابط منطق سنتی این است که شما که هر الف ب است، هر ب جیم است، هر الف جیم است، نتیجه همیشه تابع اخص مقدمت اینه. خوندید این مقدمت منطقی ها نمیدونید؟ نتیجه ببینید، اگر شما این ساختار داشته باشید درسته، اگر یکی این دوتا برخی باشه نتیجه شما چی میشه؟
مخدوش
میشه، نتیجه شما میشه برخ. اگر برخی الف ب باشه، هر الف ب جیم باشه، یعنی نتیجه تابع اخص مقدمت اینه. تو مقدمت این اگر یکی کلی یکی جزئی، نتیجه باید جزئی باشه. اگر یکی موجبه باشه یکی سالبه، مثلا هیچ ب جیم نیست، حالا البته ساختش من درست کنم، هر الف ب از هیچ ب جیم نیست، نتیجه چی میشه؟ نتیجه حتما سالب باید بشه. یه قاعده یه تو منطقه به نتیجه تابع اخص مقدمه، یعنی اون که کمتر محتوا دارد. یه چیزی هست یه محتوای دیگه، یه چیزی نیست خب خبر نداریم چی ترک کنیم، همه برخی. یه قاعده تو منطقه نتیجه تابع اخص مقدمه، اخص با سین خصیص‌تر، اخص مقدمه اینه. اینا حرفشون اینه، میگه آقا وقتی نتیجه تابع اخص مقدمه اینه، یعنی همیشه نتیجه شما کمتر از ورودی شماست، یعنی همون چیزی که میدونه دور داره میگی. برای همه این چه منطقیه، چه روشیه، چه حرف جدید نمیتونه باش به دست بیاری؟ سلام علیکم. این در واقع اشکالش این است که پس این منطق از واقعیت جداست. چرا؟ چون با واقعیت کار نداره، این فقط تو ذهن شما این گزاره داری، این گزاره داری، پیدا میشه بحث کن، فقط این حرف بزن.
آخه هر انسان میراث رو که از جزئی میرسیده.
ببینید این نتیجه از این مقدمات در اومد یا نه؟ دیگه این خود مقدمه که اینو داشتی خودش چی گفتی این مقدمه در اومد؟ هر انسانی میراست و شما وقتی این جمله رو گفتی زید میراست رو میدونستی یا نمیدونستی میراست؟ اگه میخوای با این استدلال بفهمی زید میراست، استدلال برای نه دیگه، ما با مقدمات رو نجر بگیریم. شما وقت با این استدلال که گفتید زید میراست، قبلش هر انسان میراست رو میدونستی یا نمیدونستید؟ اگه هر انسان میراست رو میدونستید، خب همه انسان رو دیده بودید میبینن، زید هم دیده بودید میبینن. اگر هم نمیدونستید، پس چجوری استفادهش کردید؟ این حالا اشکال دیگه، این قلت فعلا سرکاریه. نکته من اینه، این ادبیات، این دیالکتیکی ها که میخوان بگن که منطق از علم پوزیتیویستی، فلسفه از واقعیت جداست، منظورشون اینه. میگن این منطقه نمیاد با واقعیت درگیر بشه، خودشو تو واقعیت نشون بده. این منطقه رفته تو ذهن، شو تو ذهن هی میشه با خود حرف میزنی. خب نقطه مقابلش این تفکر دیالکتیکیه، تفکر در واقع که اینا میگن تفکر منطقی، منطق سنتی، محافظه‌کار. این کلمه میخوام منطق ما هوایی که میخونم شو خاصا منطق چه محافظه‌کاری داره؟ منطق بحث کنه، استدلال کنه، محافظه‌کاری امر اجتماعیه. اینا میگن نه، منطق سنتی محافظه‌کاره. چرا محافظه‌کاره؟ چون همیشه وضع موجود رو ثابت نگه می‌داره، چون همیشه این چیزایی که داری با همینا حرف داری می‌زنی. از این نمیگه بگی آقا وضع موجود اشکال داره. خب وضع موجود اشکال داره، من چجوری تغییرش بدم؟ منطق به شما نمیگه تغییر بده، میگه همین قالب رو برید اینجا دوباره خروجی تو همین قالب بگیر. معلومه منطق از به هم پیوستگی و نظم موجود اشیا همواره تبعیت می‌کنه، نمیگه این نظم وجود رو به هم بزن. در حالی که ما میدونیم جهان به شدت اینا خلط بحث اجتماعی و منطقی آقایی، من دارم توضیح دارم میگم خیلی خوب توضیح دارم، قبول نکنید این دارم. میگه منطق داره از به هم پیوستی و نظم موجود اشیا همواره تبعیت میکنه و اونو باز تولید میکنه، در حالی که ما میدونیم نظم موجود اشیا نظم سرمایه‌داری، نظم ظالمانه، نظم بدیست. حالا که نظم بدیه، منطق ما نباید عین وضع موجود رو تثبیت بکنه. پس باید یه منطقی داشته باشیم وضع موجود رو به هم بزنه. آخه آدم میتونه منطق داشته باشه وضع موجود به هم بزنه؟ میگن آره این تفکر دیالکتیکی هم همین کارو میکنه دیگه. چجوری تفکر دیالکتیکی نظم موجود رو به هم میزنه؟ به خاطری که تو تلقی دیالکتیکی، سر دیالکتیک کردن شما توضیح داد سر هگل و اینا نگفتم یا گفتم؟ نگفتم. ببینید البته این تز آنتی تز سنتز که قالا میگن شرط بود، کجا بود داشتم میخوندم، گفتم این چیزه، یعنی تلقی، میگن ساده ترین تلقی که خود هگل هیچ وقت نگفته، یعنی خود همین، میگن فعلا همه با این توضیح میدن. ببینید خود حالا با همین تلقی تز آنتیتز میگم که ساده تر باشه، میگه شو عالم عادی رو در نظر بگیرید، هر چی ما خود ذهنیت تز آنتیتز براتون شکل بگیره، در واقع هر چیزی که نگاه میکنی بعد از یه مدت داره خراب میشه، هر چیزی داره خرابی خودش رو به بار میاره، هر چیزی داره ضد خودش رو به بار میاره، هیچ چی با خودش میانه خوب نداره. من چه شما به تو ادبیات انقلابی که اینا دارن، ادبیات به هم ریختن، الان این وضع نظام سرمایه‌داری داره همه رو فاسد میکنه،
هیچ چیز بقا نداره و خودش هم
و خودش عاملی است که خودش رو به هم میزنه، پس هر چیزی در درون خودش ضدش. پس من میخوام برم سراغ اون رابطه اینو در بیارم، هر چیزی در درون خودش ضدش تولید میکنه و این ضده وقتی در اومد با خود این درگیر میشه و خروجی این درگیری این دو تا با هم دیگه یه چیز دیگه است، که اون چیز دیگه بهتر از وضع قبلی است. برای ما همیشه باید همینجوری تغییر بدیم. میشه منطق دیالکتیکی. میگه اینا هیچ کدوم چون منطق دیالکتیکی ندارن نمیرن سراغ شیء خارجی که خودش رو به هم بزنه، چون منطق دیالکتیکی ندارن از واقعیت جدا شدن و محافظه کارن. یه داخل پرانتز هم این تعبیری که آقا گفت، من گفتم تا میدونید خیلی این بحثی که آقا مطرح میکنه بهش چی میرسونن دیگه، یعنی مشاوران و اندیشنده اینا، اون حرف خیلی بنیادی، نمیدونم کی به آقا رسونده و خیلی حرف بنیادینیه که ایشون کم وقت بشه خیلی چیز کرد، گفت در مقابل تلقی تضاد هگلی، حتی کلمه هگل هم به کار برد یاد نشه، نه در مقابل تلقی تضاد هگلی ادبیات ما توی دین زوجیته، یادتون هست؟ تو فکر کنم دیدن خانواده و اینا بود، با خانوم ها و اینا بود، یادتون هست؟ اصلا این کلمه هگل هم آقا اصلا این کلمه شما به کار نیبره، به کار بردش این حرف، این حرفه علالقاده میگفتن، یعنی چیزه، یعنی خلاصه مشکل، ولی حرفه به نظرم یه حرف خیلی بنیادینه، یعنی میخوام با از عدبت لوکاشینا بگم، منطق ما این اشکال محافظه‌کاری رو داره، اصلا چاره‌ای نداره این سنخ منطق. برای این منطقه به درد علوم اجتماعی میخوره یا نه؟ به درد فهم تحولات اجتماعی، فهم درگیری اجتماعی، فهم عوض شدن ها. مسئله ما توی اجتماع به شدت عوض شدن، تغییر کردنه. ببین منطقه که بناش بر ثبات و پایاییه چجوری میخواد درباره حوزه‌ای که بناش بر عوض شدن حرف بزنه؟ این اشکال از قدیم مطرح بر فلسفه تاریخی بالا میاد. بگم بهتون چون علوم اجتماعی هستید، اونا مسائل علوم اجتماعی، حالا که جامعه شناسی معرفت اینقدر مسئله شما شاید نباشه. ببینید از مهمترین شبهات دیگه از قبل از ارسطو، خیلی قبل از ارسطو پیش اومد مسئله حرکته. حرکت چگونه ممکنه؟ گفتم به شما کلاس شما گفتم که این فکر کنم گفتم که گفتم نمیتونم اینجا تا اونجا برم. من کلاس شما گفتم دیگه، واسه اینا رو گفتم دیگه. اون معضل حرکت، اون معضل حرکت معضل سنگینه. معضل حرکت رو حالا من موقع فیزیکی داشت گفتم، شما برید تو فضای اجتماع، جامعه بنای اصلیش بر حرکت یا سکونه؟ نه به سمت خوبی و بدی کلا، یعنی شما جامعه ساکن میبینید اصلا تو کل تاریخ؟ همه جامعه دارن تحول پیدا میکنن. فضای منطق، این منطق لاقل ارسطویی به شدت فضای ثباته. یعنی شما هر گزاره میگی، ببینید حتی شما میگی مثلا استدلال میکنه، میگه ارسطو شاگرد افلاطون است، بعد مثلا افلاطون چنین چنان است، بعد نتیجه میگیری الان ارسطو مرده، افلاطون هم مرده، ارسطو اصلا خیلی قبل پیش از شاگردی افلاطون در اومد، یه مدت شاگرد بود تا آخر عمرش که نمیرفت درس افلاطون، یه مدتی شاگرد بوده بعدا تموم کرده رفته. شما این جمله رو میگه خب حالا دیگه تا مثلا 5 سال پیش ارسطو شاگرد افلاطون بود، دیگه تموم شد، الان شده استاد شده، پس این جمله غلطه. میگید غلطه یا نه؟ وقتی تو منطق داریم بحث میکنیم، منظورمون تو زمان و مکان خاصه و تو اون زمان و مکان خاص این جمله همیشه ازلی ابدیه. منظور معلومه دیگه. وقتی میگم من مثلا من شاگرد فلانی ام، من شاگرد فلانی ام، دیگه حالا من استاد کل فل کلم بشن، اون جمله من شاگرد فلانی ام جمله صادقی است. یعنی اون جمله تحول منو هیچ گزارش نمیکنه. اگر ما بخوایم این مهمترین مسئله ما تو حوزه مسائل اجتماعی این است که بخوایم یه چیز داره عوضش چیکارش بکنیم، من دارم همدلی میکنم. خب اگه ما بخوایم بریم تغییر حرف بزنیم، با چه مدل فکری باید بریم جلو؟ اینا همشون هست که مدل های فکری کانتی، مدل فکری های اینا همش مدل های فکری چیزه، بی ربط به واقع، ناظر به درون خودشه، ناظر به ذهنیت خودشه. پس ما باید دنبال این مدلی باشیم که ناظر به واقع. اون مدل چیه؟ اینا از هگل دیالکتیکو گرفتن، با این توضیح گفتن. نقطه مقابل چیه؟ زوجیته. زوجیت این تعبیر قرآنی دیگه و این کل شرع خلق ناز و جنگ، همه چیز زوجه. فرق مهم زوجیت با تضاد این است که تضاد اصل بر ویرانگری هم طرفینه، زوجیت اصل بر مکملیت طرفینه. یعنی مقصد
قدم و قدم جلو رفتن، هر لحظه بار روی دوشه یکی از این پاهاست. بله. برای اینکه این حرکت
این مثال زوجیت خیلی مهم. یعنی شما ببینید مهمترین جایی که بروز پیدا میکنه تو خانواده است. تو خانواده، یعنی همین که زوجیت شد، حدی از درگیری طبیعیه. یعنی خلاصه ما تفاوت دارن، وقتی تفاوت دارن یکی نیستن کاملا، اما این درگیری باید دوتاشون شکوفایی میاره. یعنی این درگیری تفاوته خیلی وقتا اینا به هم کمک میکنن. البته گاهی وقتا هم هر چقدر شما این زوجیت رو به سمت تفرد ببرید، درگیری شدیدتر میشه. این تلقی لیبرالیستی و اومانیستی که الان خیلی تیما هستش، اندیویژوالیسم، هر کسی زنه میگه منم، مردنم میگه منم. وقتی این منم شد، زنم شد، ادبیات هگل میاد جلو، تضاد رخ میده. با تضاد هم میشه تحولات توضیح داد. من شما میتونید بستر جامعه رو با ادبیات تضاد توضیح بدید و با ادبیات زوجیت توضیح بدید. دوتاش یه فضایی برای محمل اجتماعی. این فقط میمون حرف خیلی بنیادینی بود، یعنی مبنای است برای تفکری در مقابل تفکر غربی. اون تفکر بناش بر جنگ، این تلقی بناش بر صلحه، اما نه صلح به معنی ماسبالی کردن و هیچی به هیچی، صلحی که با همکاری، اینجور بگم همراهی همه برای حرکته، نه بنابر تخریب هم دیگه برای حرکت کردن. از این همون حرفایی است که الحق او سوال اشیاف تواصف و از یقاف تناصف ها، یعنی تو مقام حرف زدن خیلی حرف جنگه، اما تو مقام عمل، تو مقام اجرا بسیار سخته، به خاطر اینکه بلا عرصه اجتماع به شدت عرصه جنگ قدرته. جنگ قدرت هم با تضاد بیشتر سازگاره تا با همکاری. منظور معلومه این، حالا پرانتز باز شد اینو میگم این جد که اینا فکر کنم جرقه‌ای باشه روش فکر کنی چیز در بیاد توش. اصلا گیره بنیادین حکومت دینی که نمیگیره این است که نمیخواد با جنگ قدرت بره جلو. گیره ببینید توی فضای حکومت غیر دینی یا دینی های معاویه‌ای فرق نمیکنه، مسئله شون جنگ قدرته. جنگ قدرت هم قدرت فساد بیاره، همه هم سعی میکنن با تنازع بقا برن جلو. معلومه حرف من یا نه؟ اما شما ببینید این، شما یه بار سیره حضرت امیر رو با این دید نگاه بکنید. سیره حضرت امیر بناش بر با اینکه امامی است که زمان او سه تا جنگ رخ داد، زمان قبلش جنگ رخ داد، بعدی هم اینقدر جنگ رخ نداد، ولی این شخص بناش بر همراهی بود یا بناش بر جنگ بود خیلی مهمه ها. اینی که بناش بر همراهی به شدت دچار جنگ میشه. ببینید از شما اول
مکرم از معاویه بیشتر بلدم مکر بریزم
چه؟
حضرت علی السلام
میگه
من اگر قرار باشه مکر بریزم، یعنی
سلام فضل مکرش رو میخوام بگم، خود پدیده رو میخوام توجه کنید. ببینید شما از اول نیا کنید با طلحه و زبیر چی کار کرد؟ یعنی شما نیا کنید تو تمام موارد کی جنگ رو شروع کرد؟ میگه اگر توی سیره ائمه هست که هیچ وقت جنگ رو شروع نمی کنن، این به نظر خیلی کلید مهمیه. جنگ رو که شروع کرد، ببینید میخوام این یعنی تحلیل سنگینی داره، حالا رفتی تو حدیث دارید بریم دیگه. ببینید شما توی این ستا از اشکالی که مثلا اهل سنت به حسنه علیه میکنید، تا حکومت دیگره فقط جنگ را انداخت، حتی 5 سال حکومت کرد، 3 تا جنگ مهم رخ داد. شما زمان ابوبکر عمر اگه جنگی بود فقط با کافرا بود، زمان معاویه شما دیگه جنگ نمیدید، تا میرسه اواخر معاویه بنی عباس قیام میکنن و مثلا اون موقع جنگه، یعنی نه زمان معاویه نه زمان قبلش نیست. اما خود حضرت علی علیه السلام چرا جنگ براش رقم خورد؟ چی شد جنگ شد؟ اگه حضرت اینقدر اهل مدارا نبود اینقدر جنگ رخ نمیداد. یعنی طلحه و زبیر به محض اینکه سر گوشو میجنبید به جایی که بذاره برن مدینه، میدونید دیگه اینا اومدن با حضرت بیعت کردن و رفتن عمره. حضرت هم گفتش که اینا میگن عمره، ولی اینا میخوان قدره جمله قشنگم داره، یعنی عمره رو بهانه کردن که قدره پیشه کنن، یعنی میخوان خیانت کنن. خب تو که میدونی میخواد خیانت کنه، تمام حکومت هایش چیکار کنه؟ میفرستن زندان، ها نمیکشه، میفرستن زندان همینجا با یه حبس خانگی کار اینجوری میکنن دیگه، نمیذارن بره. خب گذاشت رفت بعدش اینا رفتن بصره رو گرفتن، دوباره حضرت اومد سراغش، دوباره شروع کرد سوال کردن. منظورم معلومه، یعنی بناش بر اینه آخرش به جنگ رسید. خود معاویه حضرت اول بهش پیام میده، ازش میخواد بذاردش کنار، اون نمیپذیره. چی کار میکنه؟ میخوام روند شما نگاه بکنید، هی مدارا دیگه معاویه لشکر داره آماده میکنه، حاضر اون لشکر آماده کرد، حتما لشکر برمیداره میبره که لشکر معاویه 5 برابر لشکر از ذیلیه. خود این نشون میده که کی رنبال لشکر کشی بود. منظورم معلومه. و بعد از جنگ جمل که دیگه جنگ نهروان که دیگه دوباره خود اونا شروع کردن، این مدل، یعنی اون وقت این شخص وقتی با حکومت کنه میگه کنتو امیرن فاصبحت مامورن، من امیر بودم الان شدم مامور شما، یعنی شما شدید امیر، هی من این کار رو بکنی کار نکن. چرا اینقدر با مردم بی خودش مدارا میکنه؟ نه مردم خوب که مدارا توجیه نداره، یعنی مشکل نداره، من با کیا مدارا میکرد؟ با کوفیان فلان فلان شده دیگه. منظور معلومه چرا اینقدر مدارا میکنه؟ میخوام این نکته زوجیت رو بگم، یعنی او میخواد با همراهی آدم ها تحول ایجاد کنه، نه با درگیری با آدم ها. بله
مردم نمیرسیده به اون درگیری
و با این مؤلفه، این فهمیدن هیچ وقت نمیرسه، یعنی اون زمان نمیرسید الان نمیرسه، بعدا نمیرسه، تا امام زمان ظهور بکن آخر کار. این میخوام این یعنی مؤلفه مهم واقع بینیه، یعنی با این که فهم مردم نمیرسه اگر جنگی رخ میده تقصیر اون بره نه تقصیر این بره. این از اولش نرفت تو جنگ، این توی جنگ عاشورا خیلی سنگینه ها، برای خدا مدت ها سواله، میدونی دیگه صبح عاشورا این شم میادش نزدیک، اینا دیگه تو روزا شهیدی دیگه میاد نزدیک ظاهرن چیه، همین زهیره میگه تو تیر رس منه بزنمش، حضرت میگه نزن، میگه آقا این خیلی خبیثه بذار من بزنمش، حتی من جنگ شروع نمی کنم. بابا جنگ شروع شده، از چند روز پیش شروع شده، بذار منظورم برسونم. این ادبیات من جنگ شروع نمی کنم این همین حرف است، یعنی من مبنای منطقیم تضاد نیست، من مبنای منطقیم زوجیته، من بنام این است که حتی تو آشنا محاصره شدیم، تو اینجا گیر کردیم، من شروع کننده نیستم. اینم یه پرانتزی بود گفتیم. خب برگردیم سراغ این آقای لوکاچ. چی بخواستیم بگیم توی این آقای لوکاچ؟
علم از واقعیت.
چی؟
علم از واقعیت
گسیخته
شده
کامل
کرد. چیو؟ علم از واقعیت گسیخته شده داشت.
بله همین دیگه. این دقیقا اون میخواد اینجوری بگه پر همین کل علم مدرن. علم مدرن یعنی حتی کانتش، هم حتی هگلش، حتی هم از هگل و هگل اشکال اینا به هگل نه به خود تفکر دیالکتیک، اشکال اینا به هگل از مارتم شروع میشه. میگه این چیده داره انتزاعی فکر میکنه، باید بیاید تو بستر واقعیت بیاد کنه. اون نشسته تو ذهن خودش که وجود عدم شدن همه رو با ذهن میره جلو. اشکالی که میگن بر تحول روح نباید باشه، تحول اقتصاد باید باشه. خب حالا پس اگر اینجوره گفتم این مشکل مارکس حل میکنه، پس چرا این که شما میگفتی توی جوامع لندن اینا رخ نداد و توی جای دیگه رخ داد؟ اینو تفکیک میکنه بین آگاهی واقعی و آگاهی کاذب. یعنی آگاهی رو بخشید دیگه تعبیر آگاهی اینجوری نوشتم عینیه شد. آگاهی عینی کاذب آگاهی ذهنی واقعی. این پارادوکسیکاله. میگه که آگاهی عینی کاذب ارزیابی غلط کارگر از موقعیت خود، که چون ابژه سرمایه دار شده، سرمایه دار داره ذهنیت هم برای این میسازه. برای همین این فکر میکنه آگاهی داره، تو بستر اجتماعی فکر میکنه این وضعیته، اما این آگاهی نیست، آگاهی کاذبه. اما آگاهی ذهنی طبقاتی، این آگاهی ذهنی واقعی که آگاهی ذهنی طبقاتی و نگاه طبقاتی به شدت اصرار دارن، این نیازمند یه عمل خاصه که وضعیتشو با توجه به منافعش، چه در عمل مستقیم که اون گاهی خودش، چه در عملش برای جامعه، با این دید نگاه کنه. و غالبا کارگر به خاطر موقعیت اجتماعیش از این آگاهی محروم میشه، یعنی نمیتونه آگاهی طبقاتی خودش پیدا کنه. این ادبیات مارکسیست به شدت مال لوکاچ ها، یعنی مارکسیست ها. من قبلا گفتم کلاس شما که مارکس و مارکسیست گفتم نگفتم کلاس شما مارکس دانشمند و مارکس مارکسیست گفتم که این دو تا تلقی است. یه مارکسیست که حرفای زده، مارکسیسم مشخصا مال دوکاچه، خیلی اینجا که مارکسیست شده. او اصلا میگه که آقا جون چون این فاصله افتاده و آگاهی عینی کارگر، این آگاهی که الان بالفعل داره، آگاهی دروغینه توسط نهاد سرمایه‌داری درست شده، و آگاهی ذهنی طبقاتی نیازمند تأملات خاصه، پس کارگر باید وظیفه خودش رو این اقدام اعتماد بکند به یه حزب کمونیست. اصلا اینجا حزب کمونیست تو این بستر داره شکل میگیره که اون نماینده آگاهی طبقه کارگره. اون درک میکنه، اون وضعیت کارگر رو میفهمه، او این به او اعتماد میکنه و او کار رو پیش میبره. مارکسیسم عامیانه فقط واقعیت ابژه شده را واقعیت تعیین کننده میدانست، این واقعیتی که اینجوری براش دست بسته‌بندی کردن میدونست، و نقش آگاهی خود بی توجه بود. برای حل این مشکل نماینده سیاسی لازم است. یعنی این طبقه نیازمند نماینده سیاسیه که او بره براش این کارها رو انجام بده که سرش کلا نره. این کاملا مارکسیست شد دیگه. مارکسیست خب یعنی مثلا مدت ها به خودم سوال بود، یعنی که مارکسیست مارکسیست همه مردم، این بالادستی ها چی کارن؟ حزب مارکسیست چی کار است؟ این حزب نماینده که میخواد اون اهداف مارکسیسم رو محقق
کنه. کارگر
روز این شعور رو نمیدونه خودش رو. همین است که این تلقیات تو فضاهای همین تو ایران و خود اون زمان مجاهدین خلاق خیلی بود دیگه. شما باید به ایدئولوژی، به چیز باید اعتماد کنی. یه اعتماد خیلی شدیدی از مخاطب طلب میکردن که اون حرف رو میفهمه، و بهش همین شما باید پیرو به محض بشه. خب ایشون حالا میگه که لوکاچ بن مارکتای فرانکفورت 3-4 تا نکته اساسی داشت. یکی این که عقلانی شدن در جامعه بورژوازی سبب از خود بیگانگی شده. این عقلانیت از خود بیگانگی، ببینید کاملا این بحثه، این دو تا رو هم داره گره میزنه. یه عقلانیتی اومد جلو که از خود بیگانگی کارگر، وبر اصلا با از خود بیگانگی کارگر کاری نداره. اون میگه این عقلانیته که مال جامعه سرمایه‌داریه، داره که عقلانیت کل علم مدرنه داره دائما این خود از خود بیگانگی رو تقویت میکنه. این حرف دیگه میشه حرف اصلی مکتب فرانکفورت. مکتب انتقادی حرف این است که ما می‌خوایم با این عقلانیتی که امروز مستقر شده و این عقلانیت به شدت از خود بیگانگی میاره درگیر بشیم. نکته دوم این که پرولتاریا یا طبقه کارگر نیازمند رهبری فکریه، و نکته سوم این که برای غلبه بر این پیچیدگی ارتباط واقعی تفکر باید از تفکر دیالکتیک استفاده کرد. این سه تا مؤلفه توی لوکاش به شدت روی این هوکایمر و دیگران چیدن. اما اینا نظریه انتقادی رو مطرح کرد. پرولتاریا نیاز رهبری فکری داره، گفتم دیگه خودش نمیتونه، دچار آگاهی کاذب میشه، عینیه کاذب میشه. و سومی که برای غلبه بر پیچیدگی ارتباط واقعیت و تفکر باید از دیالکتیک استفاده کرد. این سه تا مؤلفه. خب این دیالکتیک توی این ادبیات این فرانکفورتی دیگه خوب بس پیدا میکنه. هورکهایمر که در باره نظریه انتقادی بالا اینهاست، نظریه انتقادی رو از کلمه نظریه انتقادی که مکتب انتقاد شده در مقابل نظریه سنتیه. نظریه سنتی معرفت این بودش که علم و نظریه پردازی باید ارتباط چیز نظریه سنتی با مشاهده تلقی پوزیتیویستی دیگه با مشاهده چی؟ نظریه سنتی میگه تلقی پوزیتیویستی مشاهده های منفرد نسبت به واقعیت های بیرونی که این واقعیت ها هم باید کاملا ازشون جدا بشن. این ذهنیت هست. خب که ببینید این نظریه سنتی تقریبا این جامعه شناسی کلاسیکه. جامعه شناسی کلاسیک چیه؟ میگه آقا جون اصل این جامعه اگه یادت باشه قبلا گفتم خود پیدایش جامعه شناسی برای این بودش که جامعه عوض شده بود و اینا میگن این جامعه دچار مشکلاتی است، دارن کمک میگیرن این جامعه رو. به همین نظریه سنتی محافظه کاره، باید این جامعه رو نگه داره، نذاره این جامعه ای که نظام سرمایه‌داری توش مستقره اصلا به تغییر کنه. نظر انتقادی میخواد اینو رد کنه، میگه اینها در واقع اینها هم مکرر مشکلاتی که میبینن از جنس وصل پینه کردنه، از جنس رفع مشکلاتی درون این نظامه. در حالی که نظر انتقادی میخواد کل سیستم رو زیر سوال ببره و سیستم رو عوض کنه.
با سیستم قابل اصلاح،
این تفاوت اصلاحات و
انقلاب. بله بله دقیقاً. یعنی این داخل سیستم قابل اصلاح نیست، سیستم رو باید. مشکل نظام سرمایه‌داری از ما شروع میشه دیگه، مشکل نظام سرمایه‌داری، نظام سرمایه‌داری همچنان برقراره. خب این برای همین نه فقط نقد جامعه بورژوازی کنونی حتی، بلکه نقد بنیان‌های فرهنگی جامعه بورژوازی، اساسا نظام جامعه بورژوازی چه مشکلات بنیادینی داره. و اینا تعبیرش این است که دیالکتیک رو تو خود روشنگری مقاله دادن، دیالکتیک روشنگری، اونجا میگن که روشنگری اهدافی داشت، اهدافش آزادی انسان‌ها، اهدافش بیرون شدن از خود بیگانگی. سه چهار تا هدف میشمرن نوشته بودم اینا، که میگن الان این خودش با علم مدرن اومده به جای که این اهداف رو محقق کنه. نوشته بودم اینجا این اهداف به جای که این اهداف رو محقق کنه خودش داره اون سلطه رو مستقر میکنه.
نوع جدیدی از سلطه مستقر میکنه.
بله، یعنی قرار بود انسان به آزادی. سه چهار تا ویژگی برای دیالکتیک میشونه، برای روشنگری قرار بود این سه چهار تا حاصل بشه که انسان از دین آزاد بشن، اما الان خودش داره همونها رو مستقر میکنه و برای همین باید این رو به چالش کشید. در واقع ما میخواییم همون اهداف روشنگری رو روشنگری پیاده کنیم که روشنگری میخواستش انسان رو آزاد بکنه، اما خودش یه بنبست ایجاد کرد، میخواست انسان رو به چیز برسونه. خودش در واقع روشنگری خودش عامل فرهنگ بورژوازی بوده، خودش ضد خودش رو در خودش ایجاد کرده. چه یوری؟ اینا مینا سراغ معرفت زبانی. اینم حال بحثش چیز میشه. خب ما ساعت چقدره؟ من همینجور رفتم دارم حرف میزنم و اینجا ساعت نداریم. خب
9:35
دیگه چند دقیقه دیگه بگیم که اجازه یکم دیر شروع کردیم، بعدش دیگه چیز کنیم، این لاقل لوکاشو تمام کنیم. ایشون میگه معرفت زبانی اساسا، که معرفت زبانی توضیحشون من میگم اصلا معرفت حصولی، اساسا با ابژه کردن. چجوری این روشنگری اومد خودش دوباره عامل سلطه شد؟ میگن ببینید مهمترین ابزار روشنگری علم بود دیگه. این علمه، نمیگن معرفت زبانی، من دارم اینو از توضیح از منه ها، یعنی اضافه بر کتاب دارم، این علمه با یه معرفت زبانی حاصل میشه. معرفت زبانی یعنی چی؟ من میگم منظورش معرفت حصولی ای که ببینید شما، هم مثالی که اون موقع گفتم، شما وقتی که میخواید یه چیزی درباره یه چیزی صحبت کنید توی دانشگاه، مجبورید یه عالمه از حیثیات واقعیت رو بذارید کنار، باید به این بگید میز تا بعدش حرفتون رو ادامه بدید. اگه به جایی که به این بگید میز، به این بگید مثلا چوب، یه جور دیگه شروع میکنید تعریف کردن. یعنی شما اگه نگاهتون به این چوب باشه نه میز، خب چوبو برمی‌دارید چیز دیگه باش درست می‌کنید. ولی وقتی میز بود، تعین خودش رو قبول کردید. معرفت زبانی ابژه می‌کند اشیا رو و هدفش سلطه بر طبیعته. می‌خواد اون اشیا رو با یه ابژه کردنی به حال به قول به مناسبات موجود مشروعیت بده. یعنی وقتی من گفتم میز، دارم تعریف می‌کنم این مناسبتی که باید میز رفت پشتش نشست، ازش وسایل استفاده کرد، همه اینا رو من دارم تثبیت میکنم با این معرفته و با تداوم این سلطه ابژگی رو داره تشدید میکنه. دوباره این داره تو فضای ابژگیش مستقر میشه و خروجش همش عقلانیت ابزاری میشه، قفس آهنینی که وبر میگفتش. توی این ابژگی اقتصاد کالای تقویت شد. چه چیزی رخ داد؟ انسان تبدیل شده به بخش محاسبه پذیر در واقع این عقلانیته، یا مثلا بگیم نظام اقتصادی. یعنی انسان دیگه خودش شده ابژه. یعنی الان سادهش رو بگم، الان میگن که این کارگره چند میارزه، این کارگره به درد چه کاری میخوره، به درد چه کاری میخوره، خودش رشد میکنه. برای ما مهم نیست که رشد میکنه یا نه، ما میخوایم این تولید رو داشته باشیم، اینو میاریم به عنوان یکی از معلم باشه. میگه آقا اینقدر کالا میخوام، اینقدر پیش میخوام، اینقدر مهره میخوام، اینقدر آدمی میخوام که این کارو اینجوری بکنه. برای همین است که به شدت این ذهنیت این است که خب بعدن ربات هم میتونه بیاد جاش بهتر. یعنی یه عنصر محاسبه پذیر میشه توی نظام اقتصادی. برای همین روابط بین انسان ها تبدیل میشه به روابط بین ابژه ها. من این حرف اینا خود خوب معلوم بشه که از این دماشته است مثل مارتین بوبر یه حرف قشنگی داره، من میکنم با حرف اون حرف اینا رو خیلی بهتر میشه توضیح داد. مارتین بوبر یه بحث داره بین رابطه من تو و من او، میگه که
اینجا رابطه
بین انسان ها تبدیل شده به رابطه بین ابژه ها. میخوام اینو توضیح بدم.
معرفت زبانی
داره این ابژگی رو تقویت میکنه، ابژه شدن همه امور رو
کمک
بکنه که انسان رو بشه. این هم هورکایمر درسته؟ هورکایمر اینا بعد دارن اینا رو ابژه میکنن، این انسان ها رو چجوری ابژه میکنن؟ من در این ابژه شدن رو با ادبیات مارتین بوبر میخوام توضیح بدم. ببینید آیا بوبر این تو بحث روش داده بحث خیلی مفیدیه. میگه انسان ها رابطه دو جور با هم میتونن رابطه برقرار کنن. من یه بار ببینید رابطه من با این وایس ریکوردر به تعبیر رابطه من اوه، برای این هویتی شخصیتی چیز قائل نیستم. میگم من از این چی میخوام استفاده کنم؟ حالا بگید من این اصلا، من آن
یه اومانیسمی توش نهفته است.
اومانیسم نه 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 اومانیسم تو معنی دقیقش طرف مارتین اومانیسم، حالا با کالا با اومانیسم زاویه داریم، درست هم از زاویه داشته، چون اومانیسم که ما مواجهیم اومانیسم دیگه بعد قرن 20 هم کلاس شما گفتم، یعنی کلاس رو گفتم که میدونید که مهمترین اومانیست ها شروع کنند های اومانیست کشیش بودن میدونید یا نه؟ گفت همینجا گفتم، یعنی خیلی مهم ها اونا که اومانیست میخواستن انسان رو در مقابل کلیسایی که داره زور میگه استبداد میاره رها کنن. اون بریم از جد کلمه اومانیست جا اونا مسئله شون انسانه، همچنان مسئله انسانه مدعا الان با ذهنیت چند قرن قبل، یعنی دین ها دارن چپاول میکنن اونا میخوان انسان. برای این طرف مارتین بوبر به شدت اومانیستیه، یعنی مثبت کلمه. ببینید من با این شیء که دارم رابطه برقرار میکنم این رو اصلا براش ارزشی قائل نیستم، ارزش انسانی. میگه حالا در روابط اون بحثش تره که مثلا باشه، میگه تو روابط انسان ها حواست باشه او هم یه من مثل چیز، ولی وقتی من با انسان رابطه برقرار میکنم رابطه من توه. وقتی من تو شد کاملا در نظر میگیرم که شما چی رو در نظر میگیرید. برای این حرف که دارم حالی بعدا توی این میت این حرف خیلی قشنگتر و پررنگتر میشه، اصلا مبنای جامعه شناسی میشه. فعلا ما این زاویه ابژه گیش رو بگم براتون، یعنی من اساسا شما رو که نگاه میکنم به عنوان یه موجود ذی‌شعوری که مثل من دارید فکر میکنید، مثل من احساسات دارید، مثل من همه رو دارید و این رابطه رو با شما برقرار میکنم. خب من خواستم اینو بگم، روابط اینجوری میشه روابط انسانی. یعنی ما مادام که با هم دیگه اینجوری برخورد بکنیم، یعنی هر کدومون سراغ دیگری میریم، قرار نیست این دیگری یک ابزاری از ابزارهای دست من باشه که من میخوام اونو استفادهش کنم برای خودم. قرار است ما با هم رابطه انسانی داشته باشیم. اینا میگن این معرفت ابژکتی خروجیش میشه که انسان میشه بخش محاسبه‌پذیر نظام اقتصادی. این منجر میشه به این شده که روابط بین انسان‌ها تبدیل بشه به روابط بین ابژه‌ها. یعنی همون گونه که من میخواستم رو طبیعت سلطه برقرار کنم، حالا میخوام رو تک تک آدم رو سلطه برقرار کنم. خب و این منجر به از خود معرفت بیگانه از خوده. من توی وقتی رابطه انسانی برقرار میکنم، هم خودم رو شکوفا میکنم، هم شما رو شکوفا میکنم. ولی وقتی که رابطه اوبژگی برقرار کردم، شما برید هم تلقی از نظام سرمایه‌داری نگاه کنید، وقت فقط آیا کارگر دچار از خود بیگانگی میشه؟ یا به یه معنای خیلی رو نگفتن، من دارم توضیح میدم، یا به یه معنای عمیق سرمایه‌دار دچار از خود بیگانگی داره میشه؟ یعنی همون گونه که کارگر با کالای خودش رشد میکرد، آیا سرمایه‌دار با سرمایه خودش رشد میکنه یا پول اضافه میکنه؟ منظورم معلومه؟ یعنی اینها دارن میگن این مدل روابط که داره تو انسان رو برقرار میشه، هممون رو داره فاسد میکنه، هممون رو داره. برای همین است که خروجی روشنگری که دو قرار بود عدالت و آزادی باشه، خروجیش رو تلخش و فاشیست. یعنی همه دارن همدیگر رو میدرند. خب
این ضرورت مگه
چی؟
طبق مثلا قاعده استخدام این ضرورت نیست که انسان‌ها رو در کنار هم قرار داده.
این اتفاق حالا اونجا با علاتبه نمیخوام من نفت کنم و مجموعه رو که علاتبه در کنم. واقعا مبنای عمل انسان‌ها استخدامه به اون معنی که علامه داره توی چیز بطرح میکنه. من که اصلا همراهی نمیکنم با همه اهمیتی که این یه بار دسته شما میدونی که به کار دیگری نیاز داری. یه بار این این دیگری از جنس شیعه یا از جنس انسانه. ببینید شما تو نظر استخدام گویی یه جوری داره توضیح داده میشه که فرق نمیکنه، من نیاز دارم زنده بمونم، حالا که نیاز دارم زنده بمونم از غذا استفاده میکنم، از ایشون هم استفاده میکنم.
توی اون نظریه استخدام رئیس جمهور هم خودش رو خادم رفتگر میدونه، رفتگر هم خودش رو خادمه.
نظریه استخدام علامه نمیدونه، حالا شما خودت دفاع کنیدش اشکال نداره.
از حالا اخف بود دیگه، درست
میگم؟ یعنی هر کاری که راحت هم من میتونم بهش برسم. تو نظر استخدام آیا متعدد میگه میگه این نظری با هم چیزی هست که سر استخدام نگید که بحث علم میگه یه حرف و حرف ما چی راست فرقی نمی کنه برای ماتریالیستیش. یعنی آیا اگه شما نظر استخدام رو تک بگیری، من برای نظر نظری دید بله شما نظر استخدام باید کنار نظر فطرت و کنار ده ها نظری دیگه بذارید. یعنی اگه قرار باشه مبنای عمل انسان فقط استخدام باشه، این میشه تناظر واقع میشه تلقی همینه که ندارم میگم. اما یه شما میگه آقا من خلاص گفتم زوجیت تضاد دارم. ببین تو تلقی تضاد شما اصلا دلت برای میزه نمیسوزه. الان به این ورسی کرده من دلم برای این نمیسوزه، برای خودم میسوزه که نمیشکنمش. منظورم معلومه. یعنی اگر ببینم منفعت من در شکستن اینه میشکنم، این خیالم هم نمیاد. اما همین که میریم سراغ انسان، حالا آیا انسانه منفعت تو کشتن این باشه، واقعا منفعت داشته باشه، این کار رو باید بکنم یا نباید این کار رو بکنم؟ اون بحث اخلاق اینا که مطرح میشه، اینا وقتی رابط ابژه شد این خیلی مهمه. یعنی حالا حتی تو تفکر دینی غلط وارد میشه این تلقی استخدام، فاجعه ایجاد میکنه. آقای مطهری بحثی داره، من میخوام تطبیق کنم و تو امر معروف نهی از منکر، ما خیلی وقت امر معروف نهی از منکر اون اجزای رابطه ابژه‌ایه و این خلاف نگاه دینیه. یعنی فکر میکنیم این واجبه، یه امر خارجی باید تو این عالم خارجی حاصل شود، مهم نیست بقیه‌اش. یه ذهنیت این است که آیه قرآن، آیه مطهری تو کتاب ده گفتارش میگه المؤمن و المؤمنات بعضهم اولیاء و بعض بعد یعمون رو به معروفه همان المنکر. یعنی اول رابطه دار، رابطه ولاییه، یعنی رابطه دوستی شدیده، رابطه دوستی که با سر ولایت، دوستی هم را با سرپرستیه. فرق ولایت با هم با ریاست فرق داره، هم با دوستی. ریاست فقط سرپرستیه، مهم نیستش. من به خاطر سرپرستی تو مفتد میدونم که تو مفصل کنک بزنم میزنم برای تو خوبه، تو آدم میشی. مثلا تو ولایت این نیست، اگه طرف کتکم میزنه خودش اول دلش میسوزه بعدا میزنه. یعنی ممکنه ولی بچهش کتک بزنه، اما ولیی که بچهش کودک میزنه اون مقدار که خودش ناراحت میشه بیشتر از اون مقداری که بچه ناراحت میشه. منظورم معلومه. از اون طرف دوستی هم نیست، دوستی فقط دوستی روابطه، نه این احساس سرپرستی است. ایشون توی اون کتاب ده گفتار فرض امر نهی منکر توضیح میگه آقا این امر نهی منکر تو ادبیات دینی مبتنی بر ولایته، یعنی چون رابطه مؤمنین با هم رابطه ولایه امر نهی میکنن، این میشه رابطه انسانی. اما وقتی که ما ذهنیتمون تو رابطه انسانی همیشه ابژه ای، بعد میگیم خب الان این حجاب سرش نیست یه خروجی، این حجاب باید سری باشه. حالا که سری باشه هر چیزی باید بدن سری، خودش ناراحت شد بیدین شد مهم نیست، ما میخوام جامعه رو حفظ کنیم. تلقی غلطی متأسفانه شایع. منظورم تونستم برسونم؟ خب این رو من که تقریبا بحث رو چیزش کنم چی داشتم میگفتم؟ آه این میگه که این روابط به این حالت در اومده، روابط ابژه‌ای شده، روابط ابژه‌ای عملا خروجیش توحش و فاشیست شده و برای همین اون تعبیری که توی مانهایم داشت تفکر وابسته به هستی است، میگن آره این تفکر وابسته به هستی شده و فقط در شرایط خاصی. برای همین اینا میگن این فرهنگ مستقر چیز بدیه، فرهنگ یعنی این وضعیتی که تو ذهنها هست و شما غیر خودآگاه داری اون رو تن میدی بهش. و ایدئولوژی جامعه مدرن دستگاه تولید کننده آگاهی است که موضوع اصلی آن فردیت است، ضمن اینکه تحقق فردیت را از راه محسوس از پارادوکس هایی دارم که مورد کردم که آقا تناقض هایی که جامعه مدرن داره، از یه طرف مکرر رو فردیت شما استعمال میکنه، از یه طرف کاری کرده فردیت دست نیافتنی باشه. ببینید بحث صنعت فرهنگ هم خوندید یا تو خب صنعت فرهنگ چیکار میکنه؟ شد دائما هی فرهنگ رو کالایی میکنید، این کالا رو عمومیت میدید. بعد تو فضای صنعت فرهنگ، فرهنگ یعنی اون وضعیتی که از دل شما رویده باشه، به جای که از دل شما رویده باشه، چون فرهنگ تبدیل به ابژه شده، ابژه‌ای که با آگاهی کاذب دارن به خورد شما میدن. بعد حتی تعبیر قشنگ دارن، میان تو صنعت فرهنگ حتی میان مثلا ماشین شخصی برای شما درست میکنن، اما این درست صنعت فرهنگ، صنعت فرهنگ شخصی سازی شده، یعنی به شما القا میکنه استانداردها اینه، تو استانداردها سلیقه شما رو رقم میزنه، تو سلیقه شما به شما خروج خاصی رو میگه عمل کنید، که بعد تراژدی فرهنگ اینجا رخ میده و رساندنم پیدایش حالا نیم آموزش از خروجیاشه، که در واقع مکرر داره این فرهنگی که دارن اینها درست میکنن رو به خورد شما میدن، به جای که شما توی رشد و ارتقا قرار بگیرید. این تقریبا نکات اصلیش بود، من دیگه خواستم این نکات رو بگم که اصل این هورکایمر هم چیز نظر انتقادی هم گفته باشه، بالا انشاءالله جلسه بعدم مال این جهت کردن آمریکایی رو میگم. السلام علیکم و رحمت الله.